ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا نجات پرستان سفیدپوست تندرو را تبهکار و اوباش خواند. مقام های عراقی از آماده شدن برای آزادسازی شهر تلفر از دست گروه داعش خبر می دهند. و یک عضو شورای شهر تهران می گوید فساد در شهرداری نهادینه شده است. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه نژاد پرستان سفید پوست را گروه کوکلاس کلان و نئونازی ها را محکوم کرد. آنها را تبهکار و اوباش خواند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای ترامپ پس از دیدار با جف سشنز، دادستان کل و کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال موسوم به FBI، درباره رخدادهای شنبه گذشته در شهر شارلوتسویل به شدت اعمال خشونتبار را محکوم کرد. دونالد ترامپ روز شنبه تمام کسانی را که در این حوادث دست داشتن محکوم کرده بود، اما بسیاری از سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای از او انتقاد کرده بودند که چرا گروه‌های نژادپرست را مشخصاً با نام بردن محکوم نکرده است. بسیاری از قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه و مسئولانی در کاخ سفید با نام بردن از گروه‌های نژادپرست تندرو آنها را محکوم کرده بودند. مقام های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند نیروهای دولتی خود را برای آزادسازی شهر تلفر در استان نینوا از دست گروه داعش آماده می کنند. رئیس پلیس فدرال عراق در بیانیه اعلام کرده که لشکر زرهی و نیروهای نخبه به سوی تلفر می روند تا این شهر در شمال کشور را از گروه خلافت اسلامی پاک کنند. این شهر در 70 کیلومتری غرب موسل قرار دارد، شهری که در حدود 3 سال پیش این گروه تندروی اسلامگرا خلافت خود را در آن اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه پلیس عراق نوشته تعداد افرادی که در این عملیات شرکت دارند اعلام نشده، اما آنها خود را برای جنگ با گروه داعش آماده می کنند. در ایران، یکی از اعضای شورای شهر تهران میزان تخلفات و فساد در داخل شهرداری پایتخت ایران را در مقایسه با پرونده‌ای موسوم به املاک نجومی مانند پول خرد توصیف کرد. مرتضی المیری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته در این سازمان فساد نهادینه شده است. این عضو شورای شهر تهران میگوید شهرداری تهران به صورت قطعی 23500 میلیارد تومان بدهی دارد که به گفته او این رقمی است که معاونان محمد باقر قالیباف شهردار فعلی اعلام می‌کنند. مرتضی المیری همچنین از افزایش چند برابری هزینه‌ها در شهرداری انتقاد کرده و بزرگترین چالش محمد علی نجفی شهردار آینده تهران را در همین حوزه درآمدها و هزینه‌ها اعلام کرده است. پیش از انتخابات اردیبهشت ماه امسال، اصولگرایان برخی کارکنان دولت را به دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی متهم کرده بودند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی اعلام کرد عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر تخلف است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی روز دوشنبه گفته عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تخلف محسوب می‌شود. او تاکید کرده که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و تخلف از دستور قضایی پذیرفته نیست. آقای خرم‌آبادی گفته عضویت مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر اشکال دارد و این وزارتخانه که مجری دستورات قضایی درباره فیلترینگ است نباید خود را استثنا بداند. این شبکه اجتماعی در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از مسئولان و مقام های ایرانی در آن فعال هستند. در خبری دیگر، آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکمی محمود هاشمی شاهرودی را برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. بر اساس این حکم، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و احمد توکلی نماینده سابق مجلس به اعضای مجمع اضافه شدند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سمت خود ابقا شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد انتقاد کرده است. او در روز شنبه در دفتر روزنامه اعتماد با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. در چند ماه اخیر بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند و تعدادی از آنها از جمله هنگام شهیدی و احسان مازندرانی همچنان در زندان به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات در سال جاری از بین 180 کشور در رده 165 قرار دارد. و صدها فعال مدنی و سیاسی با امضای نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس از آنها خواستند ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع اعلام کنند. اما در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او کارنامه رو بشنوید. بعد از این برنامه هم البته امیدواریم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید و سرخط خبرها رو دنبال کنید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع معرفی علی ربیعی برای تصدی سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه سیمان کارون در مسجد سلیمان در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود از حدود یک ماه پیش در اعتصاب به سر می‌برند. خبرگزاری ایلنا نوشت در این کارخانه حدود 470 کارگر رسمی، قراردادی و روزمزد مشغول به کارند که از 7 تا 18 ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پیمانی و روزمزدی به تعویق افتاده است و همچنین دستمزد کارگران رسمی و قراردادی این کارخانه حدود 4 ماه به تأخیر افتاده است. جمعی از کارگران بلبرینگسازی تبریز به دلیل توقف فعالیت این کارخانه و پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان در مقابل اداره کار استان آذربایجان شرقی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرماندار تبریز گفت که در نتیجه واگذاری به بخش خصوصی، کارخانه بلبرینگسازی به عنوان واحدی در حال تولید و سوددهی با ورشکستگی مواجه شده است. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض کارگران واحدهای مختلف در ایران به خصوصی‌سازی منتشر شده است. گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در 24مین روز اعتراضشان به بلاتکلیفی شغلی و پرداخت نشدن 6 ماه حقوقشان سفره خالی در مقابل سرپرستی بانک ملی ایران در اهواز پهن کردند. دور جدید اعتصاب کارگران این مجموعه صنعتی از روز 29 تیر ماه آغاز شده است. کیومرث عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی، یکی از مشکلات سطح شهرستان عراق را تجمع‌های صنفی دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود امسال 118 مورد تجمع داشتیم و به نسبت سال گذشته که این عدد 34 مورد بود، شاهد افزایش 247% این تجمع‌ها هستیم. عظیم افشار، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان چابهار گفت 900 لنج و قایق صیادی چابهاری به دلیل عدم دریافت سهمیه سوخت خود نمیتوانند برای ماهیگیری به دریا بروند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او ریشه این مشکل را ناهماهنگی بین اداره شیلات و وزارت نفت دانست و افزود صیادان چابهاری برای روشن کردن موتور شناورهای خود سوخت کافی ندارند و بیکار شدند. آقای افشار اشاره کرد که صیادان به این موضوع اعتراض‌هایی انجام دادند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت سقف زمانی قراردادهای کار در برخی از کشورها 2 تا 5 سال و در برخی کشورها تا 10 سال است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد مشیریان با اعلام اینکه در ایران سقف زمانی در قراردادهای کار وجود ندارد، افزود نبود امنیت شغلی میتواند روی بهره‌وری در محیط کار تأثیر داشته باشد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با 25 سال سابقه کار همچنان با قراردادهای موقت 1 ماهه و 3 ماهه مشغول کارند. 130 تن از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان در بیانیه‌ای به بازگرداندن اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به زندان و نیز فشار بر فعالان صنفی اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضا کنندگان این بیانیه هدف از این فشارها را وادار کردن فعالان صنفی به سکوت و تمکین به شرایط سخت و مشقت‌بار کنونی در ایران دانستند. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که دادستانی به همسر رضا شهابی اطلاع داده است که این فعال کارگری باید تا 17 ماه دیگر در زندان بماند. این تشکل کارگری در بیانیه نوشت که طبق اطلاع دادستانی، آقای شهابی باید تا روز 18 دی ماه سال آینده در زندان باشد. این خبر تا کنون از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. بر اساس این گزارش، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه در پرونده دیدی که این تشکل پرونده سازی نامید به 1 سال زندان دیگر محکوم شده است. ضمن آنکه دادستانی 5 ماه از زمانی که رضا شهابی با تایید پزشکی قانونی از مرخصی پزشکی برخوردار شده بود را غیبت محسوب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای دولت 12 به مجلس ارائه کرده است. یکی از این وزیران پیشنهادی علی ربیعی است که در صورت رأی اعتماد نمایندگان مجلس دوباره به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی فعالیت خواهد کرد. در این میان حتی پیش از آنکه نام ربیعی در فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی قرار داده شود، برخی از خبرگزاری‌ها به ویژه خبرگزاری ایلنا حجم بزرگی از اخبار مربوط به درخواست‌ها برای ابقای او در سمت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را منتشر کردند. این درخواست‌ها به طور مشخص از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شده‌اند که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند. اما نکته قابل توجه آن است که اسمی از تشکل‌های مستقل کارگری که بر اساس بیانیه‌های اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری به طور سیستماتیک تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند دیده نمی‌شود. اما ببینیم تشکل‌هایی که خواستار ابقای علی ربیعی در سمت خود شدند چه دلایلی ارائه کردند. از جمله این دلایل داشتن تعامل از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تقویت جایگاه تشکل‌های مردم نهاد در عرصه روابط کار، تلاش برای حل مشکلات کارگران و تعیین دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم عنوان شده است. در این ارتباط نظر صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ را می‌پرسم.
علی ربیعی که خیلی خیلی به اصطلاح تو این 4 سال کارنامه بسیار منفی دست خودش نشون داده، چون خیلی از کارهایی رو که در زمان دولت احمدی نژاد در تدارکش بودن که انجام بدن علی کارگر بود، مثل تغییر قانون کار، لایحه قانون کار، مثل طرح استاد شاگردی، مثل همین طرح کارورزی رو، همه را اینا در زمان آقای وزیر کار آقای ربیعی آوردن که جنبه قانونی حقوقی بشون بدن، در حالی که در زمان خود احمدی نژاد برحال به دلایل مختلف از جمله اعتراض خود کارگرا نتونستن کار رو بکنن. و حالا تو عمل کردش توی زمینه که ببینیم، همین مثلا طرح کارورزی، طرح استاد شاگردی، لایحه قانون کار، تغییر قانون بیمه بیکاری، چند برابر شدن بازداشت کارگرها به خاطر شرکت در اعتصابات سنفی و اعتراضات سنفی، اصلا کارنامه خوبی به هیچ وجه آقای ربیعی نداره. یکی از بدترین، میتونم با اطمینان بگم، بدترین وزیر کار با بدترین کارنامه بعد از این همه 38 سال گذشته همین آقای ربیعی هستش.
عزت دولت آبادی فعال کارگری مقیم سوئد هم در این مورد میگوید
تنها علی ربیعی رو نباید در این مورد عذابی کرد، چون علی ربیعی جزی از حکومت جمهوری اسلامی است و دولت آقای روحانی هستش و حال آقای ربیعی قطعا پیرو سیاست نئولیبرالی هستش که در کارنامه دولت روحانی شدیداً ریشه داونده و کار قشه. ولی به حال اگه بخوایم خود آقای ربیعی رو عذابی بکنیم، مسائلی که آقای ربیعی پیش برده همش در جهت سرکوب و از بین بردن قوانین کارگری و فعالین کارگری بوده. ورودی خروجی دستمزد کارگری یا سیاست‌های دستمزدی اینطور بوده که آقای ربیعی گفته باید نظر سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذار هم در نظر گرفته شده باشه. اونجایی که میاد شورای عالی کار، شورای عالی دستمزد رو تعیین می‌کنه و وقتی ترکیب رو نگاه میکنیم میبینیم که 3 نماینده کارگر، حالا فرضم بکنیم که بهترین نیروهای کارگری موارث‌ترین باشن و هیچ گذشت و انعطافی هم نداشته باشن، 3 نماینده کارفرما است، 4 نماینده دولت است و در نهایت هم رئیس شورا رو آقای ربیعی تعیین میکنه، یعنی وزیر کار تعیین میکنه. خب چجوری ما میتونیم بگیم که به حداقل دستمزد مناسب برسیم؟ میان اونجا یک کمیسیون رو تشکیل میدن که بخوان دستمزد رو واقعی بکنن. این یعنی چی؟ این دستمزدی که تعیین شده برای 10 روز یک خانواده تکافو میکنه. از طرف هزینه بازتولید نیروی کار رو چگونه حساب میکنن؟ دستمزد کارگری که داره پرداخت میشه بسیار پایینه و هزینه این که بخواد بازتولید بکنه نیروی کار جدیدی که وجود نداره. برای همین میبینیم که تو جامعه چقدر ناهنجاری وجود داره. این هاست که کارنامه آقای ربیعی رو سیاه و سیاه‌تر می‌کنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.